با سلام خدمت بینندگان گرامی برنامه در پیشگاه فرهنگ، من اسماعیل نوری‌الا هستم و مثل همیشه در رکاب خانم شکوه میرزادگی برنامه امروز خودمون رو تقدیم شما میکنیم که در نیمه اولش خانم میرزادگی مطالبی رو میکنیم.
سلام به شما. شما همچین میگین که رکاب، منو یاد قصه های قدیمی
شوالیه های جنگجور
رکاب و اسب سواری و
من در عمرم اسب سواری نکردم، خیلی میترسم میدونم، ولی نمیدونم چرا این رکاب به نظرم
زیباست. بله، ولی من عاشق اسب و اسب سواری هست. امروز آقای نوری‌الا، من میخوام در ارتباط با دروغ گویی صحبت بکنم، در واقع ارتباطش با ایرانی ها.
مگه ایرانی دروغ هم داریم خانم؟
امیدوارم که نداشته باشه. امروز در واقع وقتی شنیدم که وزیر دفاع حکومت اسلامی بعد از چند هفته گذشته که همه او و دیگران اعلام کردن که ما اگر مثلا بانک مرکزی رو ببندیم، چیز بکنیم، تحریم بکنیم، تنگه هرمز رو میبندیم، اگر نفت رو تحریم بکنیم خریدشو تنگه هرمز رو میبندیم، اگر نمیم چپ برین این کارو میکنیم، بلافاصله پس از این که یک ناو هواپیما بر بریتانیایی راهی خلیج فارس شد و پس از اینکه واشنگتن هشدار داد که اگر از این حرفا بزنین، از این کارا بخواید بکنید، واکنش ما رو خواهید داشت، گفت ما کی گفتی که ما تنگه هرمز رو، ما نگفتیم تنگه هرمز رو میبندیم. من اصلا واقعا حیرت زده بودم، برای اینکه 32 سال به عادت کردیم که اینها مرتب دروغ میگن، ولی به هر حال آدم فکر میکنه این اقلا میذاشن 2 ماه بگذره که مردم فراموش کنن. شما چطوری دیروز یه حرفی رو میزنین امروز دروغ میگین؟ اتفاقا به آقای نوری‌الا گفتم شنیدین که وزیر دفاع این حکومت چی گفته؟ گفته ما کی گفتیم تنگه هرمز رو میبندیم؟ ایشون گفتن که هر حکومتی یه مهارتی داره، حکومت اسلامی هم مهارتش در دروغ گفتنه. و واقعا برای من این سوال پیش اومد که چگونه میشه که یک جماعتی بتونن با این بی‌شرمی دروغ بگن. این کلمه رو میگم به این دلیل که حتی خیلی از کسایی هستن بیمارن، نمیدونم مشکل دارن، میترسن، انواع مسائل هست، یا مثلا سیاست مدارانی به دلایلی در یه لحظه هایی دروغ میگن و اینها مراقبن که دروغشون فاش نشه چون خجالت میکشن از مردم. ولی وقتی که 33 سال این حکومت دروغ گفته جلوی چشم مردم و خجالت هم نمیکشه جز این که دروغ و با بیشرمی کنارش بگی آدم، هیچ چیز دیگه نمیتونه به اونها بگه. کمان که آقای آیت الله خمینیشون هم به راحتی گفت که ما خودعه کردیم. بله،
ولی گفتن اون حرفایی که تو پاریس دادی پس چی شد؟ گفت حالا ما یه خودعه کردیم. و گفت شما چرا با من کرد؟
به هر حال، یعنی با همین وقاحت اینها این میگن. حالا من فکر کردم که بیایم ببینیم واقعا این دروغ از کجا، چون درسته که اینها مردمان غیر عادی هستن، یعنی یک قشری از جامعه ما هستند که یعنی همه کشورها این شانس رو دارن که از بهترین هاشون میان حکومتشون رو به دست میگیرن، ما از بدترین هامون آمدن به دست گرفتن.
بهشگن شایست سالاری برعکس.
بله. و درسته که برخی از اینها، خب من میبینم این بر اون بر میگن آقای لاریجانی که مثلا ایرانی نیست در فلان جا به دنیا آمده، بهمانی که ایرانی نیست، ولی به هر حال اکثریت اینا تو ایران به دنیا آمدن، پدر ایرانی داشتن، مادر ایرانی داشتن. و این دروغگویی از کجا آمده؟ به خصوص این که ما میبینیم که این مسئله دروغگویی یه چیز امروزی هم نیست، امروز تشدید شده، رسمیت پیدا کرده، اما امروزی نیست. ما اگر نگاهی بکنیم به گذشتمون میبینیم که ما همینطور دروغگویی، کشوری که به راستگویی مشهور بوده، به مرور پس از اسلام میبینیم مردم همینطور دروغگویی در ایران رشد میکنه تا به امروز میرسه. و این رو ما چگونه میتونیم تشخیص بدیم که این چقدر در ایران رشد کرده این دروغگویی؟ باید برگردیم به اینکه مردمان چی میگن، مردمان غیر خودی. معمولا همه آدم ها توی کشورهای دنیا عادت دارن افتخار کنن به چیزهای خوبی که دارن، همه جای دنیا. من یادم میاد مثلا من فکر میکردم ایرانی ها تو ایران، فکر میکردم ایرانی ها هستن که از چیزهای خوب خودشون انقدر میگن. بعد رفتم کشورهای دیگه دیدم نه، آلمانی ها اینطورن، تو انگلیس که بهترین مثلا خواننده مال ماست، بهترین نوازنده مال ماست، بهترین نویسنده، همه اینو. بعد دیدم همینطور کشورهای مختلف همه این کارو میکنن.
مرحله اصلیش همین این مسابقات المپیک.
بله.
چرا میرن اونجا و همه میخوان که برنده شن؟ بله. پرچمشونی که میبینن دارن رژه میدن.
بله. بله، این حق هر انسانی که دوست داره خوب باشه و خوبی‌هاش بباله. البته یک استثناء وجود داره که من متوجه شدم، کشورهایی که در یک زمان از تاریخش خودشون اشغال میشن به وسیله یک مردمان دیگه‌ای که فرهنگ متفاوتی دارن اشغال میشن، یعنی میان و اونجا رو میگیرن و فرهنگ و مذهب و چیزهایی رو که دارن به زور یا به مرور یا به دلخواه، دیگه اون راجبش صحبت نمی کنیم در اینجا، تحمیل می کنن بر کشوری که اشغالش کرده. فکر کنین مثلا بعد از اسلام، بعد از اسلام گروهی وارد ایران میشن و با مذهب جدید دیگه‌ای و با فرهنگ دیگه‌ای که کاملا متفاوت بوده میان و این فرهنگ رو در ایران جا میندازن، حالا به هر شکلی. خب این فرهنگ، یه عده‌ای که همچنان در مبارزن و سعی میکنن اون فرهنگ خودشونو داشته باشن یا مذهب خودشونو، حالا کتک میخورن، زندان میرن، چون یا دوست دارن، به هر شکلی میمونن. ادهی هستن که میخوان بچسبن به اون حکومت اشغالگر. اینها میشن در واقع شروع میکنن از گذشته ای رو که حالا اون اشغالگری که آمده، خب اون گذشته رو دیگه دوست نداره، برای اینکه آمده جانشین شده، و شروع میکنن تبلیغ کردن علیه اون گذشته. مثلا اگه ایرانی ها آتش رو دوست داشتن، میگن ایرانی ها آتش پرست بودن، یا خیلی چیزهای دیگه. اون عده‌ای هم هستن این بینشون که همیشه طرف حاکمین رو میگیرن و همیشه شروع میکنن علیه داشته های خودشون. اینها رو ما اکنون ایران هم میبینیم که مثلا فلان باستانشناس، که البته خیلی کم هم خوشبختانه بین روشن فکران و انسانهای پیشرفته فرهیخته، اینها میان برای اینکه دلبری بکنن از حکومت موجود، میگن مثلا ایران قبل از اسلام خیلی چیز مزخرفی بوده، مثلا دوره ساسانیان مردم بدبخت و بیچاره بودن و به این دلیل آمدن مثلا اسلام آوردن، یا از این طرفا. کار ندارم، منهای اون، منهای این کشورهایی که این گرفتار این نوع اشغال ها میشن، بیشتر مردمان دوست دارن. اما ما چگونه میتونیم عیب های خودمون رو ببینیم؟ همه همطور که هر انسانی با نگاه کردن با شنیدن انتقادهایی که از اون میشه خودشو تصحیح میکنه، یک انسان درست حسابی که باشه، و معمولا کسایی که انتقاد رو قبول نمی کنن و فقط منتظرن که کلمات خوب بشنون، یه عده آدم های کلک حق باز دوربرشون جمع میشن، همش قربان شما بهترینین دیگه، بالاترینین، باسوادترینین، زیباترینین، گولشون میزنن. حکومت این حکومت های دیکتاتوری و ولی آدم های درست حسابی هم سعی میکنن که مثل آینه خودشون رو ببینن، از حرف های مردم عیب هاشون رو ببینن و تصحیح کنن،
یعنی از چشم دیگری
خودشون رو ببینن. ملت های دنیا هم، مردمان دنیا هم میتونن، کشورهای مختلف میتونن خودشون رو از دید دیگران ببینن. ما اگر خودمون رو بیایم از دید دیگران ببینیم، یا در قبل از اسلام که ماها چون از چیزهایی که داریم بیشتر مربوط به کشورهای مثلا روم، یونان، چین، مصر، بابل، اون موقع اینها در واقع راجع به ما نوشته ها خوشبختانه اینها وجود داره، یعنی غریبه ها هستن که در مورد ما نوشتن. پس از اون هم ما یه دوره‌ای داریم که خیلی کم هست در تاریخمون، ولی از صفوی به بعد ما خیلی سیاحان زیاد میاد، دوباره ایران یه شکلی گرفته، جون گرفته بود بعد از اون همه رنج ها و بدبختی و بیچارگی ها، شروع میکنه شکل گرفتن و خارجی ها میان و میرن و ما جهانگرد داریم، دیپلمات داریم که این دوره میان. از اون دوره به بعد ما همینطور افرادیم و اسنادی وجود داره که از دید اونها ما میتونیم بگیم که ایرانی ها در واقع چجور مردمانی هستن. حالا در مجموع اگر ما بگیریم از اون زمان تا اکنون، میبینیم که نکات مثبت ایرانی ها، مثلا میگن ایرانی ها مهربانن، اینو اکثرا گفتن، ایرانی ها باهوشن، حتی مثلا در دوران صفویه میگن ایرانی ها باهوشترین مردم آسیا هستن و مثل فرانسوی ها در اروپا هستن از نظر متمدن بودن، رفتارشون، منششون، آداب و معاشرتشون، این چیزها. یا این که میگن همه در واقع میگن مهمان نوازن، در مهمان نوازی ایرانی ها دوست و دشمن گفتن که چقدر ایرانی ها مهمان نوازن. مثلا رفتارشون با مردمان، با مردمانی که مذاهب دیگه ای دارن یا قوم های دیگه، نژاد های دیگه، بسیار آزاد منشان است. و اینها چیزهایی بوده که گفتن اینا. یا زنان زیبایی دارن، البته چون بیشتر این جهانگردها مرد بودن توجه میکردن به زنها، اگر زنها میرفتن حتما میگفتن مردهای ایرانی جذاب هم هستن، بذاریم من از مردمون تعریف کنم.
من میشتن بی غیرت هم هستن.
نه، چون فرنگی ها با اون تعاریفی رو که کلمات غیرت و این چیزها هیچ آشنایی اینجوری نداره. به هر حال و مثلا یکی از چیزها که قادرن علوم و فنون و این چیزها رو خوب یاد بگیرن از دیگران، البته بعضی هم گفتن که مقلدین خوبی هستن، خودشون بلد نیستن چیزی درست کنن ولی از دیگران یاد میگیرن و همون رو کپی میکنن.
حالا این راجع به ژاپنی ها میگن.
بله بله. ما اما ببینیم که دیگران چه چیزهای منفی رو در مورد ما مشترک هستن اونها. یکی از اون چیزهایی که از زمان صفویه تا همین اواخر، همین تا کنون، حتی الان هم میگن، گاهی میگن ایرانیان مردم تنبل و غیر مسئولی هستن، که البته هر چی به گذشته میریم کمتر میشه این نگاه چیزها. مثلا یک جهانگردی به نام ارنست اورسل بلژیکی میگه که خیلی افسوس میخوره که اون گذشته که ایرانی ها دارن که تاریخ و تمدنشون در واقع به بشریت خیلی چیزها رو دادن، الان تبدیل شدن به این موجودات خوابالود و سست و تنبل. و یا گوته هوگو در اوایل جنبش مشروطیت میگه که انحطاط و فساد مثل یک پوستهی زخیم روی همه ایران کشیده شد. الان نمیده ببینید چه وضعیتی. و امیدواره که با کمک روشنفکرانی که بیدار شدن و دارن جنبش مشروطیت شروع شده بود و این حرفا، بتونن رهبری کنن و جامعه رو از این وضعیت نجات بده. یا اینکه یک شخصی که پزشک مخصوص ناصرالدین شاه بوده به نام یاکوب پولاک که یک یهودی فرانسوی بوده میگه که مردم ایران خیلی بد زبانن، یعنی همش اهل ناسزا هستن. و چیزی رو که حیرت میکنه اینی که میگه اینا وقتی با یکی دعوا میکنن به خود اون طرف حرف نمیزنن، به خواهرش و مادرش و پدرش و فامیلش و قوم و همین چیزاش ناسزا میگن. و بعد هم میگه که من نمیتونم اونها رو در کتابم بیارم، یعنی ترجمه حاضر نشده و اینا رو بکنه به زبان خودشون، که چون فکر میکنه که دیگه خیلی مردم دنیا بد و بیراه بهش خواهند گفت و بی ادب خواهند دونستش.
پورنوگرافی رو
بله. و یا گفتن که ایرانی ها سر قولشون نیستن، اهل عهد و پیمان نگه داشتن نیستن. و بعد هم قولشونو که انجام نمیدن وقتی یادآوری هم میکنن همش میگن فردا فردا فردا. این اما یه چیزی که در بین همه این جهانگردها مشترکه و همشون در واقع به نوعی مؤدبانه یا خیلی با عصبانیت از این مسئله اسم بردن، این که ایرانی ها دروغ میگن. و همین آقای پولاک سفرنامه‌ای داره که میگه ایرانی ها نه تنها دروغ میگن، بلکه بعضیشون وقتی هم که دروغشون رو میگیریم میگن خب بله ما گفتیم، یعنی اعتراف میکنن، درست مثل اکنون اینها که بله گفتیم. و جیمز موری دیپلمات و نویسنده دوران فتحعلی‌شاه میگه ایرانی ها نه تنها دروغ میگن بلکه قسم و آیه میخورن که ما داریم راست میگیم، و این قسم به جون بچه و مادر و پدر و پیامبر و نمیدونم خدا هم وجود داره. و جالبه که ما هرچی که به گذشته و همینطور که گفتم به طرف گذشته میریم از این دروغگویی کم میشه، یعنی تعداد کسایی که ایرانی ها رو دروغگو میدونن کم میشه تا میرسیم به قبل از اسلام. بعد میبینیم که کسانی مثل هرودوت، گزنفون، کتسیاس، افلاطون، اینها جزء چیزهایی که برای ایرانی ها میشمرن، علاوه بر این که مثلا اصلا نمیگن ایرانی ها تنبلن، ایرانی ها رو آدم های زرنگی میدونن. بعد میگن ایرانی ها بچه هاشون رو از کودکی به کارهای سخت با میدارن، خودشون کارهای سخت میکنن، عرابه رانی ورزش میکنن، همش چیزهایی رو که در ما اینجا مثلا توی فرنگستون میبینیم که اینها این کارها رو میکنن، همونها رو میبینیم اینها دارن در مورد ایرانی های اون موقع میگن. و در این حال میگن که ایرانی ها مردمی هستن که به شدت به پیمان و عهد و قولشون پایبند هستن. و در این حال همه اینا میگن مهمترین چیزی که بدترین چیزی که برای ایرانی ها وجود داره دروغگویه و اینقدر اینا از دروغگویی میترسن که حتی از دیگران تقاضای قرض نمی کنن چون میترسن طرف رو مجبور بکنن که دروغ بگه و اینها حتی به خاطر اینکه کسی دیگه دروغ نگه حاضر به دروغگویی نیستن. حالا بگذاریم از اینکه ایرانی ها تمیز بودن، آب رو گلالود نمی کردن، ایرانی ها مؤدب بودن، کلمات زشت رو به کار نمی بردن، ایرانی ها سعی می کردن که در واقع چیزهای دیگه که میگن که حتی خاک رو، درخت رو همه اینا چیزهایی که دیگه اینقدر تو این سالهای اخیر به خصوص گفته شده همه میدونیم. بعضی ها، بعضی از این جهانگرد ها معتقد بودن که اینها مربوط به در واقع فرامینیه که زرتشت به ایرانی ها داده. هرچی بوده به هر حال این فرامین جزء ملکه ذهنشون شده بوده، مثل هر مذهبی وقتی یه دستوراتی داده میشه یا هر کشوری که قوانینی رو میذارن بعد از یه مدتی این عادت مردمانشون میشه. عادت مردمان ایران شده بود که تمیز باشن، خوب باشن، دروغ نگن یا جنگجو باشن که این نکته منفی براشون بوده. حالا خیلی ها اون رو منفی میدونن،
جنگجویی تو دفاعی هم باشه.
بله، منظورم اینه که خب بعضی ها این جنگجویی برای کشورگشایی بوده که لزومی نداشته، ولی این طرف قضیه هم ایرانی ها این خوبی ها رو داشته. اما چی میشه که ما ناگهان که نته سالهایی تبدیل میشیم به کسانی که جهانگردها هم که میان یکی از عیبهای ما رو دروغگویی میدونن؟ اگر ما نگاهی بکنیم به دستوراتی که در اسلام یا آیا اینها در واقع ما نگیم، شاید مثلا در قرآن دروغگویی رو تبلیغ نکردن، ولی کسانی که اسلام رو به دوش کشیدن و آوردن و همینطوری طی سالها چیزهایی رو به چسبوندن، احادیث نمیدونم چیزهای مختلف، اونها در واقع به طور رسمی دروغگویی رو با نام تقیه متداول کردن در سرزمین و عادت مردمان کردن. یکی از این جهانگردان میگه که شاید از وقتی که شیخ سعدی گفته که دروغ مصلحت آمیز به راست فتنه انگیز، و او نمیدونسته که سعدی هم با همه خوبیهاش گرفتار همین، مثل همون تمام شیخ ها و ملاهایی که در طول تاریخ ما این دروغگویی رو پراکنده کردن بین مردم، هی مصلحت مصلحت مصلحت، به جایی رسیدی که امروز چون اون ملاها اکنون تبدیل شدن به حاکمین یک سرزمین، ما میبینیم که دروغگویی در سرزمین ما رسمی شده، همونطور که یعنی به عنوان تقیه، همونطور که تنفروشی با نام صیغه رسمی و مجاز شده و خیلی چیزهای دیگه. و اگر میبینیم که مجموعه این حکومت دروغ میگن، در واقع دارن یک عادت خیلی طبیعی خودشون رو نشون میدن. من تنها چیزی که میتونم بگم، آرزویی که میتونم داشته باشم به عنوان ایرانی که عاشق فرهنگشه و عاشق اینه که ما بتونیم نکات مثبت فرهنگمون رو بیرون بکشیم و اونها رو بازسازی کنیم، نوسازی کنیم، آرزو میکنم که پدر مادرهایی که خودشون رو ایرانی میدونن، اولین کاری که میکنن با بچه هاشون، خودشون بچه هاشون یاد بدن و این رو تکرار بکنن که ما دروغ مصلحت آمیز نداریم. ما هر کسی که دروغ بگه کار بسیار زشتی کرده، کاری که برای شایسته نه انسان امروزه نه شایسته یک انسان طبیعیه، چون یک نوع بیماریه به نظر من دروغگویی و متاسفم که ما حکومتی داریم که گرفتار این بیماری هم هست. با سلام مجدد در این قسمت از برنامه، یعنی قسمت دوم برنامه در پیشگاه فرهنگ، مثل همیشه آقای دکتر نوری علا صحبت میکنن که میشینیم پای صحبتشون.
بله خانم زادگی، من میخوام امروز راجع به مسئله صحبت بکنم که امیدوارم بتونم توی این یک جلسه تمومش بکنم. یه خورده ممکنه که کش بیاد و اون مسئله این هستش که اعتقادات آدم چه نتایجی رو برای آدمیزاد میاره با خودش. این که ما به یه چیزی اعتقاد داشته باشیم یا نداشته باشیم از لحاظ مراحل مختلف زندگیمون به چه پست و بلند ها و اینها برمیخوره. و در این مورد من میخواهم که عرض کنم در واقع دو نوع نگرش رو بیام با هم مقایسه کنم و نتایج این دو نوع نگرش رو که چه دو نوع آدم میسازه و این دو تا آدم از چه مراحلی رد میشوند. اما اون چیزی که برای من خیلی اساسی و مهمه اینه که آدمیزاد تا کجا میتونه بره روی نردبون عقیده خودش. یه عقیده رو انتخاب کرده، حالا بهش تلقین شده یا خودش فکر کرده بهش رسیده و میخواد بقیه زندگیشو بر اساس اون عقیده بسازه و بره جلو، این تا کجا میتونه بره؟ من تصورم اینه که انسان وقتی که به دنیا میاد هیچ گونه عرض کنم که محدودیت و محضوری رو در ذهن خودش نداره. یعنی میشود گفتش که ممکنه بچه آدم ناتوان به دنیا بیاد برای اینکه بقای خودش رو حس بکنه، ولی در این حال تصوری هم از محضوریت ها نداره و در واقع موجود آزاد به دنیا میاد و از اون به بعد هست که این در معرض یک سری چیزا قرار میگیره که همینطور آزادی های او رو از او سلب میکنه و در واقع اجتماعی شدن، نمیدونم در جامعه زندگی کردن، حالا جامعه از خانواده گرفته تا جوامع بزرگتر، یک معنیش اینه که آدم آزادی های خودش رو از دست میده و بعد از این نردبونی که میره بالا به نظر من مسیر حرکتش در بازیابی اون آزادی از دست داده است. اما نوع عقیدهی که پیدا میکنه، نوع آزادی هم که بهش میرسه فرق میذاره. در واقع میشود گفتش که همون قصه نمیدونم هفت شهر رو که اگر که بگیریم که هر آدمی یک هفت شهری رو طی میکنه در مسیر زندگی خودش تا به اون سرمنزل مقصود برسه، اون سرمنزل مقصود اون لحظه یه که آدم احساس میکنه که آزاده و از قید و بند رهاست. این رو من میخوام در دو حوزه اعتقاد به ماورای طبیعه و بی اعتقادی به ماورای طبیعه بررسی بکنم و در این حال این رو هم از پیش گفته باشم که در این حرکت از آزادی به آزادی که این هفت خان رو رستم ما طی میکنه، در هر منزلی که متوقف بشه در واقع یعنی دیگه حرکت خودش به سوی آزادی رو از دست داده و خوشبخت کسی و کسانی که بتونن این راهپیمایی بلند زندگی رو درست پیش برن و بتونن به اون کمال مقصود خودشون برسن. ما در واقع هستی رو که نگاه میکنیم دو جور عقیده راجبش میتونیم داشته باشیم. یکی اینه که این هستی همینیه که ما میبینیم، لمسش میکنیم، میچشیمش، صداشو میشنویم، یا اینکه نه، در پشت این هستی یک عالم دیگه ای وجود داره که عالم غیب میشه و ماوراء طبیعت، یعنی یک وقت ما طبیعت رو میبینیم، یک وقت اعتقاد داریم به ماوراء طبیعت و اون ماوراء طبیعت روی سرنوشت ما در این دنیا اثر میذاره. در واقع در تفکر آدمی دو تا کلمه اساسی وجود داره، به خصوص در ادبیات ما، چون ادبیات ما در واقع خواستگاه فلسفه ما و تفکر ما هم بوده است، فقط لطافت هنری توش نبوده بلکه اندیشه فلسفی هم توش بوده. این رو، این طبیعت و ماوراء طبیعت رو با دو تا کلمه عمده میگفتن، جهان و جان. یعنی که این عالم ماده رو اسمش میذاشتن جهان و بعد میگفتن که در این جهان یک جانی وجود داره که از اون ماوراء طبیعه میاد، از اون خالق میاد، از اون هر چی که هستش میاد. بنابراین ما دارا میتونیم که جهان بین باشیم یا میتونیم جان بین باشیم. این دو نوع نگرش مختلف هستش که شما شروع کردید در ادامهش ندادید. حافظ میگوید بعد از بخت خدا میگه، میگوید که دیدن روی تو را دیده جانبین باید. بین کجا مرتبه چشم جهانبین من است. اون اعتقاد به این داشته که یک جانی در این جهان وجود داره. اما حالا بیایم راجع به اون کسان، اول از اینجا شروع کنیم که اون کسانی که جهانبین هستند، اینها مسیر زندگیشون از چه خانهایی رد می شود و چگونه ممکن است که اینها به آزادی برسند یا به آزادی برگردند. جهان بینی همونطور که عرض کردم یعنی باور داشتن که به اینکه هستی همین طبیعت است، یا در لغت دیگری که ما داریم در ادبیاتمون میگیم دهر. این دهر که عبارت باشد از هستی و شدن هستی، به گمگشت دائمی هستی و زمانی که درش جاریه. خب ما در این مرحله به آدم‌های برمیخوریم، خیلی معدود هستن. در گذشته همطور که اومدیم جلو و به دوران مدرن رسیدیم، به فلسفه مدرن رسیدیم، تعدادشون زیادتر شده که اینها اعتقادشون ناشی از باور به این است که هرچی که هست تو همین جهانه و هرچی که هست تو همین زندگی ما در این جهانه و سرمونو که گذاشتیم و رفتیم دیگه، رفتیم با 7000 سالگان سر به سریم. و این باور رو در تفکر ما ایرونیا اغلب بهش میگن دهریگری یا طبیعت گرایی، که باز مثلا ما در یه مرحله حافظ رو داریم که هنوز توی مراحلی اون ور قضیه گیره، به این ور مرتب طعنه میزنه و مسخره میکنه. یعنی اکثر دانشمندان و فلاسفه ما در مسیر زندگی خودشون یکی از مسیرهاش اینه که دعواشون میشه با دهریون یا با اهل طبیعت. تو که از سرای طبیعت نمی روی بیرون، به شاهراه حقیقت چگونه؟ حالا این
بعد خودش
عرض میکنم، اونم حالا میرسیم به اون که اونها از چه مرحله. ولی این آدم دهری، این آدمی که باور کرده است که نه ما برای طبیعتی وجود دارد، نه زندگی پس از مرگی تو وجود دارد، یه حرفا، خود به خود از لحاظ روانی این دوچار یک ترس و بحران ترس میشه. یعنی که آدم بتونه به خودش بقبولونه که من که مردم دیگه چیزی پشتش نیست. ببخشید. و این ترس اون وقت دو تا شاخه میشه. در آدم ها دو تا واکنش مختلف در دهریون ایجاد میکنه. یک شاخش این است که اینها میرسند به پوچی، یعنی که اون چیزی که فرنگی ها بهش میگن صفر و پوچی رو بهش میگن نیهیل، و از اون مکتب فلسفی درست کردن به نام نیهیلیزم که ما میگوییم که پوچیگرایی یا پوچمداری و غیره. یعنی این که این بحران برخورده بر این که همینی که هست و چیزی نیست موجب میشود که اینها دچار تعارض‌های مختلف روانی بشن، دست به خودکشی حتی بزنن، دنیا براشون بی‌معنا و پوچ بشه، در اضطراب دائم به سر ببرن. اما یه نتیجه دیگرش هم این استش که به این نتیجه میرسن که خیلی خوب، من که نمیدونم چجوری شد آمدم و رفتنم هم به هیچ جایی ختم نمیشه، پس هر چی هست در این برهه فعلی زندگیه و خب من میتونم تصمیم بگیرم که این مثلا چه میدونم 60 سالی رو که به من داده طبیعت، این رو در زجر و بدبختی و ناراحتی و تلواسه و ترس بگذرونم، یا اینکه نه ازش استفاده کنم، لذت ببرم. برای اینکه اون چی که در زندگی معنا داره، معنای حقیقی داره، یعنی اون رانش هایی که در ما هست، اینه که ما در جستجوی تشفای خواستامون هستیم دیگه. و انسان در شادی هست که زندگی براش معنی پیدا میکنه.
گذشته ایران هم انسان اصلا شادی برای انسان به وجود آمده دیگه،
در کتاب اوستا هستش که
من شادی را من انسان را آفریدم و شادی را برای انسان.
و از دل این مکتب فکری که توی ایران پیش آمده، مکتبیست که بهش میگیم خوشباش، یعنی اینکه ما میبینیم که دهریون ما، اونایی که جون سالم به در میبرن از ترس و این حرفا، اینها به قول حافظ یا به قول خیام خوش باش. از دی که گذشت، دی در اینجا میتونه معنی مرگ رو حتی بده، از دی که گذشت هر چه گویی خوش نیست، خوش باش و زدی مگو که امروز خوش است. این خوشباشی باز خودش میتونه دو تا نتیجه بده و دو نوع آدم رو بیافرینه. آدم هایی که به خاطر خوشباشی تن به ذلت بدن، و آدم هایی که به خاطر این که در این دنیا آمده اند و این فرصت بهشون داده شده باشه، میخوان حتی از مرگ انتقام بگیرن و کاری بکنن، دهشی داشته باشن به جامعه و به انسان که اونها رو جاودان بکنه. این تن رفته، منی هم دیگه از نظر او وجود نداره، اما این نام همچنان باقی مونده. این دومی ها که به نظر من آدم هایی هستند که تاریخ رو می سازند، در تاریخ جاری هستند، ملت ها رو به وجود میارن، فرهنگ ها رو زنده میکنن، اینها از دل این تفکر خودشون یک نتیجه مهم میگیرند و اون این استش که اگر که زندگی همین است و اگر من هستم که این زندگی رو دارم اداره میکنم و این تصمیمات من هست که زندگی من رو میسازه، خود من رو میسازه، جهان اطراف من رو می سازه، پس من صاحب اختیار این عالمم. من نه به تقدیر اعتقاد دارم، نه به اینکه سرنوشت من رو جایی نوشتم، نه، من آمدم با همه امکانات زندگی و هستی و اختیار دارم. یه حرفی ژان پل سارتر یک بار زده بودش، حرف تکان‌دهنده بود، گفت انسان مطلقاً آزاده. گفتن چرا؟ گفتن که برای اینکه مختاره. گفتن که این که مختاره که این همه گرفتاری نداره، گفتش که نه، میتونه هر لحظه به زندگی خودش خاتمه بده، چون یه در خروجی به نام مرگ اختیاری وجود داره، پس این مختاره. اگر مونده مختاره، اگر تن به ذلت داده مختاره، اگر تن به عزت داده مختاره. و از در این اختیار ناشی از ایمان به ده هست که انسان به آزادی میرسه. انسان مختار، انسان آزاده، هر کاری که میکنه نمیتونه این رو بندازه گردن یکی دیگه و به یکی تقصیر اون بودش. در هر لحظه ای آدم به قدر امکانات خودش هم آزاده و هم مختاره. یعنی به این ترتیب آدم از این مراحل پیچیده که تو هر کدومش بمونه بیچاره شده است. حتی اگر که در پوچی بمونه، در عرض کنم که ترس بمونه، حتی اگر در خوشباشی بمونه و نرسه به معنای اختیار، این یه آدم از دست رفته ایه. اما میتواند به اون آزادی نهایی برسه. انسان سرفراز مختار آزاد که در جهان نیسته و جهان رو خطاب میکنه و میگه که من تو رو تغییر میدم. اما در آن سوی معادله که مسئله اعتقاد به وجود یک جان، یک امر ماورای طبیعی که در پس و پشت طبیعت قرار گرفته هست، ما به جای باور که در شاخه دهریون داشتیم، در اینجا ما یه چیز داریم به نام ایمان. یعنی که انسان ایمان می آورد به این که یک چیزی اون پشت هست و او هست که مرا آفریده و او هست که مرا می میراند و او هست که مرا بعد از مرگ می بره به عالم خودش و هر کاری که دلش میخواد میکنه. بنابراین ما این اعتقاد یک شاخش باور است، یک شاخش ایمان است. در مذاهب همیشه صحبت از این هستش که تعریف مثلا مسلمان یؤمنون بالغیب، کسانی که به غیب مؤمن هستند. خب اینجا هم آدمی که ایمان میاره دچار تعارض روانی خاصی میشه. از یک سو چون احساس میکنه که یک کسی هستش که این رو آورده و میبره، احساس راحتی، خوشی و عشق میکنه. اما در این حال وقتی که فکر میکنه که این دنیا گذراست و او باید به سرای باقی و سرای جاوید بشتابد و در اونجا باید حساب کاره رو اینجاش پس بده، او هم دچار ترس میشه. اونی که از پوچی میترسید، اینی که از عاقبت میترسه و همش فکر اینه که چه بکنه که این دنیای خودش رو فدا بکنه که اون دنیاش درست بشه. بنابراین از یک سو عشق و امید هست در وجود چنین آدمی، اما در یه آدمی این همون او که او هم ایمان آورده، ممکنه به جای عشق ترس بیاد و به جای امید مثلا استراب بیاد. از لحاظ روانی بسیاری از مؤمنین آدمهای پر از استراب هست. وسواس هایی که به اینها دست میده، این که آیا من نماز شک بین دو و سه در نماز خودم کردم، این ترس دیگه که آقا گفتن نماز صبح باید دو رکعت باشه، آیا من سه رکعت خوندم یا دو رکعت، حالا من جواب خدا رو چی بدم. در خود مسیحیت زمانی که پروتستانتیزم داشت شکل می گرفت، یکی از حرفاشون این بود که بین انسان و خدا واسطه‌ای به نام پاپ و کشیش و حرفا وجود نداره، هر آدمی باید خودش جوابه خدا رو بده. و این چنان تلواسه و استرابی رو در اینها آفرید که اینها کتابچه الان مثلا در به خصوص در موزه های هلند اگر ببین، دفترچه هایی است از مؤمنین که کارهای بد و کارهای خودشون رو می نوشتن.
بله.
که وقتی رفتن اون دنیا این دفترچه رو ببرن بگن که آقا این وضعیت ما بوده، که معتقدن بسیاری از کسان که اساساً حسابداری
دوبل
از این دفترچه ها خارج شده، سیستم حسابداری دوبل. خب اعتقاد به ماورای طبیعه، اعتقاد به جان جهان و اعتقاد به این که سرنوشت رو او تعیین کرد و این حرفا، کل اختیار رو میتونه از آدم بگیره و آدم رو متعبد بکنه، یعنی تعبد داشته باشه. و مرحله بالاییش این است که تسلیم بشه. مثالی که در عرفان میزنند، میگویند که عارف کسی است که کلمیت سید القصال، مثل مرده ایست در دست
مرده شور.
از این ور میکنه، از اون ور میکنه، میشوردش، این از خودش اختیاری نداره. یعنی ببینید اونجا همش اختیار بود، این ور همش تسلیمه. اما اگر که در این تسلیم باز اون غرور آدمی قد بلند کنه و بگوید که من عابدم، تعبد دارم، اما تعبد به جان جهان و خدا دارم و بنابراین زیر بار هیچکی نمیرم، از دلش حلاج میاد بیرون، از دلش شیخ سهروردی میاد، شیخ اشراق میاد بیرون، از دلش اون تیکه زیبای عرفان ایرانی میاد بیرون که برخلاف درویشی عرض کنم که پر از عجز و التماس و تسلیم،
سرفرازیست.
شما میبینید که مثلا در خود حافظ خودمون که اون همه طعنه زده بود به دهریون، میرسه به یه جایی که غلام همت سربم یا به بند هرچه تعلق پذیرد آزاد است. چون علاقه ای نداره به این دنیا پس آزاده. ببینید از هر دوی این نردبون ها میشود به آزادی رسید. از همه این دو نردبون میتوان عرض کنم که به غرور رسید، به ایستادگی رسید، سر تعظیم فرود نیاورد در مقابل قدرت های دیگر، مقاومت کرد، مبارزه کرد. عرض کنم که
خشم و مهرم همینطور. یعنی خیلی از آدم هایی هستن که به ماورای طبیعه اعتقاد دارن، اینها آدم های بسیار مهربونی میشن، به مردم کمک میکنن، اینها
از مرحله عشق و امید رد میشن.
ولی اونهایی که خشن و آدم میکشن فلان، همه این کارها رو میکنن و میذارن همه رو به حساب
من برای توی برنامه امروز فقط جنبه فردی این سفر رو گفتم، یعنی آدمی که در درون خودش این سفر بلند زندگی رو انجام میده. اما در این حال انسان یک موجود اجتماعیه و این سفر خودش رو در داخل اجتماع، در داخل گروه ها و در داخل نهادهای اجتماعی انجام میده و در اونجا این تله هایی که سر راه ما بود، مثل ترس و پوچی و استراب و ترواسه، در اونجا اشکال اجتماعی و اشکال نهادهای اجتماعی رو پیدا میکنه که اون خودش یه مقوله دیگری است. اینجا ما سفر انسان در درون خودش رو بحث کردیم، اما اگر که عمری باش و برنامه دیگه ای رو بخوام به این اختصاص بدم، میتونیم به سفر او در بین جمعیت، در میان جامعه عرض کنم که بپردازیم و ببینیم که اونجا انسان عرض کنم که از کدوم پلکان بالا میرود و به کدوم آسمان میرسد.